چی ملو بره؟
خب یه از اون گیاهایی هست که به هم روش کاش و هم زمین کاش حساسیت زیادی داره.
بله.
خاک لوبیا عمدتاً بهترین خاک اینه که حالت لومی روس باشه و همینطور ماده عالی خوبی داشته باشه. لوبیا یه ویژگی داره ریشهش که میتونه با باکتری های همزیست همکاری داشته باشه از طریق ریشه و تولید خاصیت تثبیت کنندگی ازوت هوا رو داره که این میتونه یکی از خواص خوب این محصول برای حاصل خیز کردن زمین ها باشه. البته این منوط بر این هست که خاک حاصل خیزی باشه.
درسته.
البته متاسفانه اغلب خاک های ایران به دلیل مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی طی سالهای اخیر اون کیفیت و قابلیت مناسب رو ندارن. بنابراین لازمه که حالا در توصیه فنیشون استفاده از منابع ماده عالی خیلی خوب گنجانده بشه برای که ما بتونیم کشت خوبی رو داشته باشیم. اما در ارتباط با بحث کاشت، شیب زمین هم باز خیلی مهمه. لوبیا به شیب زمین حساسیت داره. اگر شیب زیاد باشه، آب حرکت تندی داشته باشه، عملکرد به شدت میاد پایین. بنابراین خاک اولا که بافتش لومیروس باشه، ساختمان خوب داشته باشه، ماده عالی خوبی داشته باشه.
بله.
اینا برای کشت لوبیا بسیار بسیار مهم هست. اما نکته‌ای که بعد از این اهمیت خیلی زیادی داره این سیستم کشت و روش‌های کاشتی است که در لوبیا باید رعایت بشه.
خب آقای دکتر، می‌خوام قبل از به اصطلاح روش کاشت به آماده سازی زمین اون رو هم بشنویم.
بله. روش های آماده سازی زمین الان در لوبیا یه مقداری متنوع شده. روشی که قبلا رایج بود این بود که خب خاک لوبیا هم شخم پاییزه بخوره، هم شخم بهاره سطحی تری بخوره، لبلر یا دیسک بخوره، کاملا تصحیح بشه. بعد بسته به روش کاشت، حالا اونایی که کشت آبیاری غرقابی دارن کرتبندی بشن، اونایی که شیاری به حساب جیو پشته بشه. روش‌های جدیدتری هم الان وجود داره که در واقع آماده سازی زمین به نوع آبیاری که قرار انجام بشه بستگی داره. این روش متفاوته.
درست.
بنابراین آماده سازی زمین الان جدیداً یه مقداری تغییراتی ایجاد شده در بحث توسعه پایدار کشت. استفاده از کشاورزی این حفاظتی، یعنی روش‌های کشاورزی حفاظتی مقدار توسعه میشه که به نظر میرسه هنوز این روش گسترش پیدا نکرده و روش تلفیقی آماده سازی زمین که شامل حالا شخم بهاره به صورت سطحی، بعد تصحیح زمین، لبلش کردن زمین، آمادهش بکنن برای اینکه لوبیا کشت بشه. البته همه اینها به هم ارتباط داره. مثلا لوبیا اگر روش آبیاری غرقابی باشه باید کشتش هیرمکاری باشه. کشت هیرمکاری اون وقت روش کاشت خاص خودشو داره. اگر استفاده از آبیاری قطره‌ای باشه که الان توصیه ما به لحاظ فنی و علمی این هست، اون چیزی که الان توی کشور رایجه، یعنی یه چیزی در حدود 70-80% مزارع یک کشور الان دارن این روش رو کش میکنن که البته باید خیلی سریع تغییر پیدا بکنه و در آینده نزدیک این روش حتما روش منسوخ شده ای هست.
یعنی غرقابی منظورتونه دیگه؟
بله، روش غرقابی دیگه روش منسوخ شده ایه به دلیل اینکه آب زیادی مصرف میکنه در کشتای با تجربه شرایط. حالا امسال درست ما بارندگی های خوبی داشتیم، ولی خب سالهای سالی که ما منابع آبیمون کاهش پیدا کرده، استفاده از روش هایی که مصرف آب رو زیاد داشته باشه دیگه ما توصیه نمی کنیم. اصلا حتما باید مصرف آب اونم به خصوص برای کشتای بهاره که در اوج گرما و کم آبی مواجه میشن با مشکل آب، باید از روش های پیشرفته تر دیگه استفاده بشه. در روش غرقابی که یه روش رایج هست، البته این که گفتم 70-80 این تقریبا 100% بوده، الان با توصیه فنی که داره انجام میشه این روش سیستم داره کاهش پیدا میکنه به تدریج و به سمت روش های آبیاری قطره یا میکرو پیش میره و آبیاری تیپ.
درسته.
در روش آبیاری غرقابی که رایج هست، خب بالاخره باید زمین کتبندی بشه به صورت کتهای متعدد کتبندی بشه. ابتدا آبیاری باید انجام بشه، بعد از اینکه از حالت خاک حالت گاو رو پیدا کرد لوبیا رو کشت میکنن و تا زمانی که این لوبیا از خاک بیرون نیومده آبیاری انجام نمیشه. یعنی لوبیا با همون نمی که در داخل رطوبتی که در داخل خاک هست آب جذب میکنه، رشد میکنه، به مرحله دو بچه اول که رسید بعد دیگه آبیاری اولیه انجام میشه بعد از کاشت.
درست.
این روش کاشت رو میگم به دلیل اینکه بعد از اون هم آبیاری آب زیادی میخواد، آب زیادی هم هدر میره به خاطر شیوایی که معمولا هست در کشتای لوبیا. خیلی دیگه لازم روش های علمی توصیه نمیشه، ما هم اصلا توصیه نمی کنیم در پشت همین تریبون که کشاورزا این روش رو حتما تغییر بدن. حالا در گذشته آب فراوون بود، مشکلی نبود، ولی الان چون آب کم هست و این شرایط بهره‌وری مناسبی هم از آب نمیشه، حالا حتی اگه آب هم فراوون باشه توصیه نمیشه که ما از روش هایی بریم که
کاملا درست
بهره‌وری آب پایین باشه.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر دورجی. شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای دکتر حمیدرضا دوری در مورد آماده‌سازی زمین برای کشت حبوبات آبی هستید. آقای دکتر دوری، اشاره کردید که وضعیت به چه صورت باشه با عنایت به اینکه آبیاری ممکنه غرق‌آبی باشه یا ترجیح و توصیه تحقیقاتی به صورت استفاده از روش‌های نوین باشه، در مورد کاشت بذر و سیستم آماده‌سازی زمین متفاوت خواهد بود. با عنایت به اینکه اکثر یا حدود 70-80% کاشتمون در حال حاضر به صورت غرق‌آبی هست، میخوام که از شما خواهش بکنم راجع به هر دو مورد ما صحبت داشته باشیم برای آماده سازی زمین، که اون 80% هم بتونن از توصیه های فنی و تحقیقاتی شما که در حال حاضر دارن استفاده میکنن بهره لازم رو ببرن.
بله، خب به هر حال من یه توضیح کلی راجع به این روش آبیاری غرق‌آبی رو دادم خدمتتون که به هر حال زمین بر اساس میزان شیب کتبندی میشه، منتها توصیه بر اینه که حتما در خلاف شیب کتبندی انجام بشه، یا اینکه به نوعی کرت ها به صورت مستقیم نباشن، طوری حرکت بکنن که شیب رو در واقع بشکنن، چون آب اگه در داخل کرت سرعت داشته باشه و شیب ما هم بیشتر از 2 در 1000 باشه، ما تلفات آب زیاد داریم. کشاورزا حتما متوجه میشن که فرضاً انتهای کرت ها لوبیا عمل کرده بهتری نسبت به ابتدا داره، این به خاطر اینه که در ابتدا آب حرکت تندی داره، بعد در انتها تجمع پیدا میکنه. اینا هیچ کدوم خوب نیستن، یعنی تصحیح زمین در لوبیا اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. مهم هم نیست که در گذشته چه کار میکردن، بعد در شرایط جدید با همین روش آبیاری غرقابی اگر بتونن شیب بندی درستی رو داشته باشن در کرت های آبیاریشون، این میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به افزایش تولید و کاهش تلفات آبی، صرفه جویی بهتر در مصرف آب و عملکرد بالاتری که میتونه بگیره. روشی رو که ما توصیه میکنیم توی سیستم تحقیقات این هست که بیان لوبیا رو به جای اینکه به صورت کرتی و غرق‌آبی کشت بکنن، به صورت جوپشته و با آبیاری تیپ و میکرو انجام بشه.
آقای دکتر، قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم میخوام که این نکته رو توضیح بفرمایید که در حالت شیبدار اندازه کرت ها به چه صورت باشه.
بله.
که دچار مشکل نشن، و همینطور در حالتی که شیب وجود نداره اندازه کرت رو حد اکثر چقدر میشه گرفت؟
ببین اگه زمین شیب نداشته باشه، بسته به دبی آب تا طول 100 متر میتونن اینا کرتاشونو در بیارن.
خب
ولی اگر شیب داشته باشه به نسبت شیب باید طول کرت کم بشه.
خب به چه صورت این رابطه شون؟
حالا تا 50 متر 40 متر طول کرد کاهش پیدا بکنه. عرض کردم همینطور، هرچی شیب کمتر باشه اینا عرض کرد رو میتونن بیشتر بگیرن، یعنی تا 10 متر میتونن عرض کرد رو زیاد بکنن، ولی وقتی که آب زمین شیب داشته باشه به همون نسبت بایستی عرض کرد رو کمتر کرد. ولی اون چیزی که حالا خیلی رواج داره و استانداردتر هست که میخونه با عرض تراکتور میخونه، عرض 2 متر هست، تقریبا 2 متر، 1.90 تا حدود 2 متر.
خب
عرض کرتا 2 متر بگیرم با طول حدود متوسط 50 تا 60 متر
بسیار عالی. راجب اگر... تیپ صحبت میکردید که یکی دیگه از روش های آبیاری برای آماده کردن زمین. اون رو بشنویم.
آره، این سیستم جدید رو این رو بیشتر توضیح بدم. بله بله بله. محترم به اهمیت و موضوع بیشتر پی ببرم.
درسته.
این در روشی که ما الان داریم توصیه میکنیم برای کشاورزمون، روش استفاده از آبیاری میکرو، این روش البته یه توضیح من اینجا بگم وسط این صحبت، ما در مورد کشت لوبیا در خیلی از مناطق آبیاری بارانی رو هم توصیه نمی کنیم. دلیلش اینه که بیماری هایی وجود داره در ارتباط با لوبیا، این قضیه اختصاصی وجود داره، بیماری هایی وجود داره مثل بیماری بلایت که این در شرایط آبیاری بارانی خیلی سریع میتونه به لوبیا حمله بکنه و لوبیا رو پا در بیاره. بنابراین این مشکل رو ما در ارتباط با لوبیا داریم. استفاده از آبیاری میکرو خیلی خیلی روش خوبی است، اما این آبیاری میکرو چه مزیتی میتونه داشته باشه؟ بعد روش کشتش هم باید متناسب با خودش باشه. ما تو روش آبیاری غرقابی که کشاورزان رایج هست که میگه حالاتی داره به تدریج کم میشه، مصرف آب به ازای هر متر مکعب ما تقریبا یکی در حدود 150 گرم لوبیا میتونیم تولید بکنیم. این یه متوسطیه. در واقع یک هکتار زمین بین 15 تا 20 هزار متر مکعب آب مصرف میکنه برای کشتای قرقابی. خب این اصلا با نه با استراتژی کشور منطبق هست، نه با بهره‌وری آب منطبق هست که ما در یک هکتار حدود 20 هزار متر مکعب آب مصرف کنیم که میخواییم حالا 2 تن، 3 تن تا 4 تن لوبیا بخوام برداشت بکنیم. در واقع معنیش اینه که ما به ازای هر متر مکعب 150 گرم لوبیا تولید میکنیم. خب این عدد عدد بسیار بسیار پایینیه، در هیچ کجای دنیا هم قابل قبول نیست و حتی اگر ما آب هم داشته باشیم این کمترین بهره‌وری آب رو داره. در روش میکرو داستان یه مقدار متفاوته. در روش میکرو به ازای هر هکتار حدودا 6 تا 7 هزار متر مکعب بیشتر آب مصرف نمیشه و خیلی وقتا این رو تا 5 هزار متر مکعب هم میشه کاهش داد. معنیش اینه که ما به ازای هر متر مکعب آب حدود 650 تا 700 گرم میتونیم لوبیا برداشت کنیم. این بهره‌وری اصلا قابل مقایسه با بهره‌وری آبیاری غرقابی نیست. ضمن اینکه شاید یه هزینه‌های اولیه رو بیشتر بکنه ولی یه هزینه‌های دیگه ای رو هم کاهش میده. مثلا اگر نیاز به شیب‌بندی نداره، خیلی کارگر آبیارمون کم میشه، شرایط آبیاری خیلی اتوماتیک تر انجام میشه. خب در روش آبیاری میکرو و آبیاری تیپ، استفاده از لولای تیپ، سیستم کش میتونه روش های مختلف انجام بشه ولی مهمترین میشینه که به صورت جو پشته انجام میشه. دستگاه خودش میاد هم کش رو انجام میده هم میتونه لوله آبیاری رو همزمان روی پشته بکشه. در اینجا روی پشته ها میتونه یک ردیف، دو ردیف تا سه ردیف لوبیا کش بشه. فاصله پشته ها تا 75 سانتی متر میتونه قرار بگیره که حالا میگفتم میتونه یک، دو یا سه ردیف کش انجام بشه. مصرف بعض نسبت به آبیاری غرقابی یه چیزی در حدود 20 تا 40% میتونه کاهش پیدا بکنه. این لحاظ اقتصادی با توجه به قیمت بعضی هم که لوبیا داره خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه در کاهش هزینه ها. آبیاری هم به همونطور که عرض کردم کاملا کنترل میشه. مصرف آب به شدت میاد پایین، حداقل یک سوم میشه مصرف آب. از اون طرف عملکرد هم افزایش پیدا میکنه، شرایط عملکردی خوبی رو به کشاورز میده. ویژگی خوبی که آبیاری تیپ داره اینه که الزاما نباید مثل آبیاری تحت فشار در مساحت بزرگ انجام بشه. حتی یک تریپ زمین رو هم میشه با این سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت کرد. خب البته تجهیزات اولیه در کنار استخر یا منبع تامین آب، چاه یا استخر آب وجود داره که نیاز به برق داره، پمپاژ اولیه خیلی ضعیفی میخواد، نه مثل آبیاری بارانی. ولی روش بسیار بسیار خوبیه، کارایی بسیار بالایی داره، شرایط مناسبی رو برای رشد و توسعه ایجاد میکنه، عملکرد رو افزایش میده، مصرف کود رو هم حتی تا 50% کاهش میده این روش.
بله.
البته این روش گفتم یک سری هزینه‌های اولیه، مثلا یه سری لولای پلی اتیلن میخواد، یه سری لولای پلی میخواد، اما زمانی که اینا رو با هم بیایم هزینه‌ها رو با درآمدی که ایجاد میشه مقایسه بکنیم متوجه میشیم که این روش بسیار بسیار مهمیه. مشکلی که الان وجود داره در خیلی از مناطق اینه که با این روش آشنا نیستن و یا اینکه نحوه اجراش رو خیلی از کشاورزان ما بلد نیستن و یه جورایی دلغوره دارن در اجرای این کار. ولی با صراحت ما کارشناسامون اینجا آمادگیشو دارن در هر نقطه‌ای از ایران این اطلاع رسانی و مشاوره لازم انجام بشه، این روش توسعه پیدا کنه و ما بهره‌وری مناسبی رو از آب بتونیم ان شاءالله داشته باشیم.
آقای دکتر از شما متشکرم. در برنامه خوششین شرکت کردید و مطالب و اطلاعات توصیه شده رو در اختیار عزیزان و شنوندگانمون قرار دادید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
عزیزان، در این قسمت از برنامه خوششین سفری داریم به استان زنجان و صحبتی خواهیم کرد با آقای امیر کریمی، کشاورز نمونه سال 1394 در ارتباط با تولید لوبیا، حبوبات آبی در کشورمون. خواهش میکنم که شنونده صحبتهای من با ایشون هم باشید. آقای کریمی، خدمت شما سلام میکنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای کریمی، همونطور که در مقدمه صحبتم در این ارتباط عرض کردم برای عزیزان و شنوندگان، شما به عنوان کشاورز نمونه در سال 94 انتخاب شدید. میشه بفرمایید که در ارتباط با آماده سازی زمین برای کشت حبوبات، شما چه نکته خاص و شاخصی را رعایت کردید تا تونستید محصول خودتون رو به شرایطی تبدیل بکنید که به لحاظ کمی و کیفی از قابلیت‌های لازم برای شما به عنوان کشاورز نمونه برخوردار باشه؟
یکی از شاخص‌های اصلی که در زراعت باید به اون تکیه کرد آماده‌سازی زمین. آماده‌سازی زمین بعد از برف مهمترین فاکتور هست که باید یک کشاورز اون رو در نظر داشته باشه.
بله.
تسطیح زمین و شخم مناسب و زمان به موقع شخم. یعنی هر وقت ما بتونیم زمین کابرو باشه، شخم به زمین بهترین زمانه. بعدش که تسطیح زمین هست، مبارزه با علف های هرز هستش. ما زمین رو تسطیح بکنیم به عالی از علف های هرز باشه، دستگاه های کارنده راحت میتونن کار بکنن.
درسته. در قسمت آماده سازی زمین اولین اقدامی که انجام دادید چی بوده؟
شخمه.
در چه زمانی؟
مونده به موقعیت محیطی دیگه و اون موقع که مثلا زمین گاورو باشه.
آه درسته. خب یعنی در زمستون این کار رو انجام نمیدید؟
نه دیگه، ما بهار شخم میزنیم.
در بهار؟ بله بله. خب بعد از اون
بهار ما پاییز شخم بزنیم، علف های هست کلا میرن در زیر خاک قرار میگیرن. بعدش دیگه اون تا بیاد بالا خیلی طول میکشه رشد کنه، به خاطر همون علف های هست دونه هاشو میذاریم همونجا میمونن. بعد با یه دونه در حقیقت اختلاف دما اینا رشد میکنه و علف های هست به صورت مکانیکی از بین میرن.
درسته. آقای کریمی، شما چقدر زمین دارید؟ اختصاص دادید به کشت حبوبات؟
نزدیک 40 هکتار.
40 هکتار دارید. مقدار تولید شما در سالی که انتخاب شدید به عنوان کشاورز نمونه، یعنی سال 94، چقدر بوده در هر هکتار؟
8 تن و 200 کیلوگرم بوده.
8 تن و 200 کیلو در هر هکتار.
بله.
بسیار عالی. کشاورزایی که در نزدیکی شما هستن، مقدار تولید اونها چقدر بوده؟
4 تن.
یعنی تقریبا دو برابر اونها شما تولید محصول داشتید. درسته. خب وضعیت امسالتون به چه صورته آقای کریمی؟ فکر میکنید در مقایسه با سالهای گذشته میزان تولیدتون، برآوردتون، پیشبینیتون چطور هست؟
حالا خدا شکر برنامه ای که ما برای کشت امسال سال 98 داریم، طبق برنامه های گذشته یکم با مشورت در حقیقت کارشناسان و اساتید دانشگاه ها یه طرحی انجام دادیم، انشاءالله بتونیم که عملکردمون رو بالاتر ببریم.
درسته. خب از چه رقمی الان استفاده میکنید برای کار؟
ما از رقم لوبیا قرمز و رقم کوشا و ازنا استفاده میکنیم.
بله.
برای لوبیا چیتی از رقم صدری این استفاده میکنیم.
درسته. برای چیتی از اینها الان کار کاشت رو انجام دادید یا نه هنوز؟
نه، برای آماده سازی هست.
در حال آماده سازی. بسیار عالی. از شما تشکر میکنم آقای کریمی عزیز که در برنامه خوششین شرکت کردید و نقطه نظراتتون رو در اختیار عزیزان و شنوندگان قرار دادید.
شما که این برنامه رو درست کردید.
زنده باشید.
و کشاورزان در حقیقت تو این برنامه‌هاتون جا دادید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ. عزیزان، امیدوارم که مطالبی که ارائه شد توسط کارشناس برنامه و همینطور نقطه نظرات آقای امیر کریمی کشاورز نمونه سال 94 استان زنجان بتونه گرهی از مشکلات شما رو باز بکنه و مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
جوینا مرد سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرکی بال سطح به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ایران، تهران، جامعه جمع، پخش رادیو اقتصاد. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. ممنون که همراه ما هستید و شنونده برنامه خودتون. امیدوارم که وقت بگذارید حلوهاش 50 دقیقه روی همین موج رادیویی اف ام 98 مگاهرتز باشید و شنونده ما، و امیدوارم که پیام های خوبتون هم در طول گفتگوها به دست ما برسه. هر سوالی که به ذهنتون خطور کرد خواهش میکنم در لحظه به دست ما برسونید. ابتدای پیامتون بنویسید. اقتصاد مجازی تا از میان انبوه پیام ها بتونیم پیام شما رو پیدا کنیم و بخونیمش. 30,000 36,37 در اختیار شماست و امیدوارم که پیام خوبی از سوی شما به دستمون برسه و امیدوارم هر جایی که هستید دلتون خوش باشه. خوشحالم که شنوندگان فهیم و عزیز و ارجمندی مثل شما دارم. امروز درباره توسعه دولت الکترونیک در مدیریت بحران میخوایم با شما حرف بزنیم. با توجه به شرایطی که از ابتدای بهار پشت سر گذاشتیم، قطعا لزوم این مسئله بسیار مورد توجه قرار گرفته و میخوایم بدونیم که تاکنون شرایط به چه شکل بوده و بیش از این باید چه کرد در کشور عزیزمون ایران. شما هم میتونید از طریق راه‌های ارتباطی نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دست ما برسونید. خب اجازه بدید که محورهای برنامه رو هم خدمتتون عرض کنم که بدانید در طول این 50 دقیقه با چه جزئیاتی در خدمت شما هستیم. از تاثیر دولت الکترونیک در هشدارهای پیش از وقوع بلایای طبیعی برای شما خواهیم گفت، همینطور مدیریت بحران از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمان وقوع بحران، میزان پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران و در نهایت عملکرد دولت در زمینه مدیریت بحران از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات در بحران‌های اخیر رو مورد بررسی قرار میدیم. درباره موضوع برنامه یعنی توسعه دولت الکترونیک در مدیریت بحران من امروز گفتگو میکنم با مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارند، آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. حتما بزرگوارانی هم از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما میپیوندند که پیشنهاد میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور مهمان حضوری برنامه، آقای دکتر نوری‌خواه. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید قربان.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جمالی و همینطور شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم ارائه کنیم.
حتما همینطور خواهد بود مثل همیشه. خب آقای دکتر، قرار هست که از لزوم توسعه دولت الکترونیک در مدیریت بحران با هم حرف بزنیم و خب بسیار هم جای کار و صحبت داره و توجه به اینکه لزومش هم کاملا دیده شده و شرایطی که پشت سر گذاشتیم شرایط بسیار ناراحت کننده و سختی بود که شاید این مسئله بتونه تسهیلگر باشه، این رو شما باید به ما بگید که تا کجا میتونه به ما کمک کنه، آیا میتونه اصلا کمک کننده باشه یا خیر. در خدمت شما هستیم. اگر صحبتی دارید به عنوان مقدمه بفرمایید تا از تاثیر دولت الکترونیک در هشدارهای پیش از وقوع بلایای طبیعی با هم حرف بزنیم.
وقتی که یک بحرانی در کشور اتفاق میفته، یکی از مهمترین موضوعاتی که وجود داره اینه که دستگاه‌های مختلفی که درگیر بحران هستن بتونن یک برنامه ریزی خوبی رو داشته باشن و این برنامه رو در ارتباط با یکدیگر به دقت هم تحریزی بکنن و همین که بتونن اجرا بکنن و همینطور ارتباط با مردم هم بسیار مهمه. خب توی سیل اخیر ما دیدیم که پیامک هایی رو ما از مدیریت بحران داشتیم و سازمان مدیریت بحران کشور پیامک هایی رو برای مردم ارسال کرد، مبنی بر این که مثلا توی مناطق ساحلی، رودخونه ها و جاهایی از این دست قرار نگیرن و پیامک های راهنمایی رو برای مردم فرستاد. اما آیا در دنیا شاید به همین صورته؟ آیا صرفاً پیامک های کلی برای مردم ارسال میشه که بدونن مثلا در مسیر رودخانه ها قرار نگیرن؟ واقعیت اینه که اینگونه نیست و ابزارها و امکاناتی که امروز در دنیا داره استفاده میشه کمک میکنه با همین تلفن های همراه عادی که در اختیار مردم هست از طریق یک سامانه هشدار اضطراری یا Emergency Alert System به اون کسانی که در معرض سیل هستن، کسانی که در معرض دیگر بلایای طبیعی یا انسانی قرار دارند به اونها اطلاع داده بشه و یک فرصتی برای مردم باشه که بتونن مثلا منطقه‌ای رو تخلیه بکنن، اون اقلامی که مورد نیازشون هست به خودشون بردارن، چیزایی که با ارزش هست بتونن بردارن و حداقل اگر خسارتی به اموال اونها وارد میشه اما در یک مدت زمان کافی بتونند از منطقه بحران خارج بشن. و به نوعی این ارتباطات یکی از موضوعاتی است که در مدیریت بحران بسیار جدی است و هر چقدر که حساب شده باشه و هر چقدر که به خوبی از امکاناتی که الان روی تلفن همراه وجود داره برای ارسال پیام‌های امرجنسی یا پیام‌های اولویت داره اضطراری، از اینها اگر به خوبی استفاده بشه میشه مدیریت بهتری روی بحران داشت و حداقل مردم رو آگاه کرد. اما
صرفاً برای
در مدیریت بحران صرفاً